بسم الله الرحمن الرحیم. نوشتن به خودی خودش مطلب مهمیه و هیچ کس در اهمیتش تردیدی نداره، و اگر نوشتن رو از بشر بگیریم دیگه بخش عمده‌ای از میراث تمدنیش از بین میره. ولی وقتی که به بعضی از متون آسمانی مثلا ادیان یا متونی شبیه مثلا متون عرفانی که آسمانی زمینی هستن نگاه میکنیم، میبینیم در اونجا هم نوشتن یا کتابت توی چیز عربیش به معانی گوناگونی به کار گرفته که گاهی اینا رو ممکنه بعضی ها مشترک لفظی بگیرن. مثلا کتابت کتب علی نفسه رحمه که در آیه قرآن هست، و اینکه خداوند بر خودش، بر نفسش، بر حقیقتش رحمت رو نوشته. مثلا نوشتن رو اینجا به معنای الزام یا الزام وجودی یا مثلا چیزی فراتر از این بگیرن. وقت این معانی مختلفی، یه طیفی از معانی برای این لفظ میشه که حالا بحث خواهد شد که آیا اینا مشترک لفظیه یا مشترک معنویه. اما ما اگر یک نوع معنای تعقلی از کتابت و نوشتن در نظر بگیریم و اون پروسه‌ای که برای انسان رخ میده تا این کتابت ممکن بشه این رو در نظر بگیریم، اینا همه این معانی به یک معنای جامعی برمیگرده. این معنای جامع توی بحث‌های ما میدونید که زیاد به کار رفته، معنای جامعی خود، معانی جامعی که در اینجا هم به کار میره در ارتباط با کتابت، میتونه فراتر از همه این مصادیق مختلف باشه و نمونه‌ای از چی باشه؟ نمونه‌ای از اون پروسه‌ای که در موجودات رخ میده، در وجود، در بعضی از وجود رخ میده. این وجود میتونه از یه وجود ممکنه این جهانی مثل انسان باشه تا نفس خداوند. این پروسه‌ای که در خود ما برای کتابت رخ بده، اگر همین رو توجه بکنیم برای تعقل این معنا خیلی راه نزدیک میشه. الان ما وقتی که میخواییم یه چیزی بنویسیم، یه مقدماتی داره، اینطوری نیستش که به راحتی صورت بگیره. اون حالات ما، انگیزه ما، اون چیزی که مرتبط با این نوشتن میشه، اینا باید به یک نتیجه گیری برسه. انگار که نوشتن میوه این حالاته. حالا این میوه ممکنه که بسیار بد و کال و ترش و فاسد و اینا باشه، ممکنه خیلی هم عالی باشه، فرق نداره، اما در نهایت اون نتیجه اونهاست. باید قبل از این که این نوشتن صورت بگیره، اون پروسه درونی انسان به یک نقطه از نتیجه دهی برسه. باید اون مراحلی انجام بشه تا به این مرتبه برسه. و حتی اگر فرض کنید که انسان تصمیم میگیره که یک کلماتی برای خودش بنویسه که این کلمات سر تا سر بی نظم، تو بعضی از این تمرین های روحی و تمرین هایی که انجام میدن، از جمله در همین حلقه نگارش خودمون، حتی اینو انجام میدن که فرد افکار خودش رو همینطور بدون هیچ دست زدنی بنویسه. بعضی موقع تمرین از این فراتر میره و به صورت کلمات انسان می‌نویسه، حتی سعی نمی‌کنه که تبدیل به یک جمله بشه، به یک کلمه بشه، این کلمه رو بنویسه. توی اونجا هم که با بی‌نظمی عمدی کاملا بی انتهای این مطالب درونی انسان بر روی کاغذ میاد، اونجا هم حتما باید یک مراحلی طی بشه. و همین خاطره که میشه تمرین، یک تمرین روحی، یه تمرین روانی. اگر اینطوری نبود که یه تمرین روانی نمیشد. و برای اینکه اونجا بشه، همونجا هم کسایی که این تمرین رو انجام داده باشن میبینن که گاهی اوقات همون هم به راحتی بر انسان رخ نمیده و قبلش باید یک آمادگی برای خودش ایجاد بکنه. برای بعضی ها اصلا ممکنه این رخ نده، میخواد مثلا یه کلمه بنویسه. فرض کنید که یه آدمی دچار یه مشکلات روحی خیلی سنگین میشه، مثلا بهشون میگی که یه کلمه بنویس، یه مطلب بنویس، یه جمله اصلا، یه خط بنویس، اصلا بنویس که مثلا یک ناسزا بگو، یه فحش بده. اونم نمیتونه بنویسه. اولی این طوری نیستش که این فرایند همینطور خود به خودی باشه و نه، یک حساب کتابی داره و این مراحل تا رخ نشه، رخ نده، بعد امکان نوشتن براش فراهم نمیشه. و بعد که نوشت، این یه پروسه‌ایه که انگار که همه وجود انسان رو درگیر کرده، انسان درگیر متن خودش میشه و اینطوری نیستش که بتونه مثل موقعی که این صفحه سفیده بهش بی‌توجه باشه. یه صفحه‌ای که کاملا سفیده، کتابی که یک دفتری که شما دارین و هیچی توش ننوشتین، خب کاری هم بهش ندارین، اصلا بهش توجه هم میتونین نکنین. هرچند که اون هم عمل خرید دفتر، یه دفتری شما بخرین سفید و نگه دارین و ننویسین، اون هم انسان نمیتونه کاملا بی توجه باشه، به نوعی درگیرش میشه. اما حالا اون جنبهشو در نظر نگیرید، یه مرتبه کمتری، این درگیری که انسان با نوشتن پیدا میکنه وقتی یه سفیده نداره، وقتی که اون کاغذ سفیده دیگه اون درگیری رو نداره و وقتی که مینویسه دیگه این درگیر متنش میشه، متن براش بازخورد داره، نمیتونه از بازخورده های متن غافل بشه، خود به خود یک آثاری داره. و بعد از اون نوشتن هم یه الزامات روحی و یک آثاری از نوشتنش تو روحش فراهم میشه، تو روحش ایجاد میشه و این تا یه حدی میتونه حتی ماندگار باشه، ادامه داشته باشه. این پروسه‌ای که چی؟ این پروسه‌ای است که انسان با نوشتن برای خودش ایجاد میکنه. یعنی نوشتن یک فعل روحی، الزاماتی داره، نتایجی داره و خودش نتیجه یک پروسه روحی قبل از اینه، همراهش هست، همراهش قبلش و بعدش. وقتی که شما اینو در نظر بگیرید، دیگه از نوشتن به عنوان یک امر ساده عادی ذهنتون خارج میشه و معانی مختلف کتابت، اون طیفی از معانی که وجود که توی متون مختلف و حالات مختلف به کار میره، همه به یک معنای جامع بنیانی برمیگردند. مثلا این که انسان نوشتن یا کتابت به معنای الزام باشه، الزام بر یک فرد، الزام بر خودش، الزام بر کسان دیگه‌ای که ازش دستور میگیرن، این الزام یه معنی مشخصی کتابت میشه، مثل یه حقوقدانی که نامه مینویسه و اعلام میکنه، یا کسی که برای خودش یه قراری میذاره، این قرار رو مکتوب میکنه. مکتوب حالا برای انسان به معنای مکتوب و نوشته شده توی یه کاغذ، برای موجوداتی که فراتر از این جهان هستن که دیگه کاغذ و دوات و قلم معنی نداره، اون نوشتن معنی فراتر از این داره، معنی فراتر از نوشتن و فراتر از فعله. فعله یک موجود ممکن، چیزیست که موجود نبوده و موجود شده، حالا موجودی که فراتر از این، مثل خداوند. این دیگه فعلش به معنای حدوث زمانی که نمیتونه باشه، یه چیزی فراتر است که حالا چی هست ما به اون کاری نداریم. وقت بنابراین توی اینجا همه معانی کتابت میشه نزدیک هم. اینجا من یک مطلبی رو ذکر کردم توی بند شماره 7 که مطلب مهمیه، اینی که صحبت شده که انسان وقتی مینویسه یه الزامی و بازخوردی از اون نوشته برای خودش پیدا میشه، ممکنه که کسی فکر کنه که منظور اینه که من یه چیزی که نوشتم مجبورم همونو عمل بکنم. خب اگر همچین چیزی باشه یا معلومه این غلطه، انسان ممکنه که یه مثنوی بحثای اخلاقی بنویسه خودش یه دونه از اونها هم پایبند نباشه. ممکنه من دستورات زیادی به آدمهایی بدم، امر معروف و نهی از منکر از بالا و پایین، خودم پاسدتر از همه باشم، و یا یه چیزهایی بنویسم اصلا کلن همه رو زیر پا بذارم، یا چیزهای دیگهی که میتونه باشه. اصولا الزام اگر به این معنا باشه این کاملا معلومه که خیلی غلطه، از همچین چیزی نیست. الزام در اینجا با توجه به نویسنده و اون نوشته و محتوای اون مشخص میشه، یعنی یک اثری که بر فرد داره. این اثر انواع و اقسام داره و برای هر کسی یک جوره و هر نوشته یک اثر رو روح آدم میذاره و محتواهای مختلف هم آثار گوناگون داره و اینها با هم کاملا متفاوته و اون چیزی که مشترک همه ایناست اینه که نوشته یک فعلی از انسانه که آثارش روی انسان ظاهر میشه. این آثار متفاوت. بعد من چند تا مثال زدم که این مثال هایی که اینجا زدم، سه چهار تا، چهار تا پنج تا چند تا زدم، معناش این نیستش که ماها همه یکی از این پنج گونه هستیم. نه، اینا پنج تا به عنوان مثاله و هر کسی برای خودش این اثر رو باید بررسی بکنه و ببینه که برای خودش چه اثری داره. برای یک فرد هم تو زمانهای مختلف آثار نوشتن یکی نیست. در یک زمان هم آثار نوشته های گوناگون بر انسان یکی نیست. بی نهایت اثر برای بی نهایت نوشته هست که اینا همه با هم متفاوته و اینا همونطوری که بارها صحبت شده، مثال ها و مطالبی که تو اینجا گفته میشه به عنوان یک فتوا اصلا نیست. بارها ذکر شده که در رساله عملی که بحث میکنیم هیچ فتوای دینی به معنای مصطلحش داده نمیشه، هیچ دستوری درش نیست. دستور به معنای چیزی که شما اون رو اجرا بکنین و همون رو بدون تعقل و توجه نتیجهشو بگیرین، به این معنا هیچ وقت نیست. به صورت این مطالب کلیشه نیست که شما مثل این کلیدها و این چیزهایی که برای روی تست ها میذارن که میگن این درسته این غلطه و ممتحنین از طریق اون کلیدها این تست ها جواب های تست ها رو حل میکنن و نمره بهش میدن. به هیچ وقت همچین چیزی با این مطالب برخورد نکنید. این مطالب آموزشه برای اینکه انسان فکرش به کار بیفته و وقتی که این فکر به کار افتاد تازه حالات خودش رو بتونه درک بکنه، بتونه مجتهد در اوضاع خودش بشه. و این چه موقع صورت میگیره که با این مطالب به صورت عقلی برخورد بکنین، عقلتون رو به کار بگیرین و این رو مثل یک آموزش توی تمرین خودتون و فکر کردن و گفتگو کردن به حالتهای گوناگون مورد استفاده قرار بدید. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ یه تبحری پیدا میکنید. از طریق اون تبحر تازه میتونید رو اوضاع خودتون فکر کنید و با عقل خودتون متوجه بشین که حالاتتون چطوریه. این مثال هایی هم که اینجا صحبت شد در ارتباط با اثر نوشته همینطوره. مثلا فرض کنید که چند تا مثالی که من اونجا زدم، یه آدم اخلاقی که من دیدم، آدم های اخلاقی که اینا وقتی که یه متن اخلاقی یا صحبت اخلاقی میکنن به دلیل اینکه به شدت مقید هستن که مطلبی بگن که خودشون هم عمل کرده باشن، بعد دچار مشکلات شدیدی به معنای مثبتش میشن. یعنی احساس میکنن که یه حرفی زدن که معلوم نیست چه واسه خودشون عمل نکرده باشن. مرحوم پدر ما که پیش از انقلاب درسای اخلاق معروفی توی قم میگفت و خیلی مؤثر بود، تو یکی از این نوارهاش هست که ایشون میگن که من از این مطالبی که در اینجا دارم مطرح میکنم برای همیشه شرمندم. یعنی یه مطلبی، یه نصیحتی که ماها همه میکنیم. الان هم تو جامعه همه الحمدلله در حال نصیحت کردن از چپ و راست و بالا و پایین و هیچ فرقی با هم نداره. خب یه آدم اخلاقی مثل ایشون میاد همین برای تعداد معدودی این بحث رو، بحثی که همه داریم بیان میکنیم، بیان میکنه، بعد تو درون خودش احساس شرم و ناراحتی میکنه. اون شرمی که طبق گفته خودش و طبق اعلام خودش هرگز از اون ناراحتی نمیتونه خلاص بشه و همیشه ناراحت است. این میشه یه اثر به تناسب خود فرد. یا آدمی که بدون اخلاق، از اخلاق استفاده میکنه که مثلا درس دانشگاهشو، درس حوزهشو بده، یا بره تو تلویزیون مطرح بشه، یا بره تریبون از تریبون و منبرشو گرم بکنه. خب این میاد با خیال راحت این مطالب رو میگه و اثرش چی میشه؟ اثرش میشه خودش هم اپول میکنه، یه درجه بی اخلاق تر میشه. آدمی که عمل نمی کرده و عملم نمی کنه، میاد خیلی با قدرت نصیحت میکنه و این نصیحت باعث میشه چی؟ باعث میشه که یه درجه حداقل بیاد پایین. و یه برای فردی ممکنه که گیجی و گنگی بیشتر بده، سوال ابهام رو تشدید بکنه. حالا این تشدید سوال ابهام گاهی برای بعضی ها مثبته، برای بعضی ها منفیه. ابهام رو که تشدید بکنه برای بعضی ها به جواب نزدیکتر میشن، بعضی ها برعکس در یه سرگردانی شدیدتری قرار میگیره. همینطور که برای اون بحثی که ما داشتیم توی جلسه چند بود یادم نیست، گذر از پریشانی ها، گذر از آشفتگی ها، فردی که اون مقدمات رو طی بکنه و دیگه آماده یک حرکت جدی برای گذر از سرگردانی ها بشه، یکی از بهترین راه های برای این گذر و برای اینکه مدیریت بکنه اوضاع خودشون نوشتنه. اینه که این یه نوشتن منظم ادامه دار بعد از اینکه اون مراحل رو طی کرد، نه اینکه قبل از اون مراحل همینطوری بشینه بنویسه، ممکنه هیچ فایده نداره یا ممکنه اصلا نتونه بنویسه. اما اون مراحلی که اونجا ذکر شد، اون مراحل رو طی بکنه، بعد اون وقت برای رسیدن به نتیجه و چیدن میوه این گذر از آشفتگی ها، اون وقت یه نوشتن منظم یه میداری ادامه دار. البته نظم هم بعدن صحبت خواهیم کرد، قبلا هم صحبت کنیم که نظم اینجا نظم محتوایی مراد هست، نه نظم ظاهری. و همینطور که گاهی اوقات بعضی از دوستان من دیدم وقتی که به نوشته های خودشون مراجعه میکنن یا می نویسن چیزی، دچار یأس و اندوه میشن، یأس مضر و ناامیدی و اندوهی که باعث میشه که حرکتشون متوقف بشه. خب این اینجا در واقع حالات فرد یه طوری که بازخورد نوشتن چندان مثبت نیست، باید یه تغییراتی بکنه، چون نوشتن موقعی ارزش داره که نتیجه مثبت داشته باشه، ولی هر نوشتنی که فایده نداره. وقت این چی میشه؟ این میشه در واقع آثار نوشتن، که آثار نوشتن با هم برای هر کسی یک نوعه و با هم متفاوته و این آثار رو فرد باید بشناسه و از اون استفاده کنه. اینا همه در نظر بگیرید که پس کتابت یک مفهومی فراتر از این عمل ظاهری، یک مفهومی است که حکایت از یک حرکت وجودی در انسان و در غیر انسان میکنه، که ما اینجا بحثمون البته مربوط به انسانه و به دیگران کاری نداریم. حالا وقتی که بحث کتابت در مورد انسان رو بخوایم بحث بکنیم، اینجا اون مطلبی که قبلا هم گفته شد دوباره مطرح میشه، که یکی از ارکان پنجگانه حرکت انسانی در حال حاضر و برای اکثر آدم ها کتابت و نوشتنه، به نوعی که عموماً افراد نمیتونن از اون بی نیاز باشن و به ندرت کسی پیدا میشه که کسی بدون کتابت و نوشتن بتونه یه سیر صحیحی داشته باشه، و کسی که اینو نداره انگار یه رکن حرکتش مفقوده، مثل یه میزی که پایه نش داشت. میتونه اینم وجود داشته باشه، میتونه میز بیسته، با سه پایی هم میتونه بیسته، میز چهار پایی که یه پایشو برداریم بازم حرکت میکنه، اما خب همیشه دچار مشکله، یه طرفش باری بزنن سقوط میکنه، مثل ماشینی که به جای چهار تا چرخ یه چرخش کنده بشه، اون میتونه مدت ها میتونه حرکت بکنه، اما همیشه در معرض خطر، یه جایی مشکل پیدا میکنه و موانعی براش پیدا میشه. خب حالا وقتی که به عنوان یه رکن حرکت انسانی به اون توجه کردیم، بلافاصله باید یادون بیاد و برگردیم به این که نوشتن فرایندی عمیق و اثرگذاره و همه این آثار رو باید در نظر بگیریم و ببینیم که ما نوشتنمون چه آثاری داره و از چه حالت و از چه مبدأ روحی سرچشمه میگیره. سیری که داریم، این سیر رو تناسبش و ارتباطش و تأثیر و تأثرش رو با نوشتن کاملا بررسی کنیم و ببینیم که ما برای این سیری که داریم، به این سیر انسانی که داریم، نوشتن چه فایده‌ای میتونه داشته باشه، سیرمون در چه نقطه‌ایه، چه مرحله‌ایه، چه نیازهایی داره، و نوشتن با ارتباطش با این برداشت‌هایی که از سیر انسانی خودمون داریم چیه. و اگر اینا رو نداشته باشیم، همینطور بدون هدف بنویسیم، ممکنه که به نتیجه نرسه. و بعد از اینکه این کلیت ارتباط نوشتن با سیر انسانی برای ما روشن شد، اون وقت باید بدونیم که نوشتن باید نظم داشته باشه. بی نظم، بدون نظم خیلی ممکنه مفید نباشه، اما این نظم، نظم ظاهری و شکلی و قالبی نیست. و اگر انسان صرفا بپردازه به نوشتنی با نظم ظاهری، بعضی ها فکر میکنن که مثلا باید هر روز این مقدار بنویسن و صرفا اینطوریه. خب این همیشه اینطوری نیست، گاهی ممکنه درست باشه، اما گاهی ممکنه درست نباشه. چجوری ما باید متوجه بشیم؟ تو بحث نظم، که بحث دوم از بحث‌های ارکان حرکت انسانی بود، جلسه 13 همین دوره 4 رساله صحبت شد که از نظم امری محتواییه، نظم رو باید محتوایی در نظر گرفت، نه ظاهری. ظاهر نظم اینقدر اهمیت نداره، نظم موقعی است که ملاکی ما برای نظم داشته باشیم، بدونیم با نظم به چی می‌خوایم برسیم، که تو اونجا مفصل صحبت شد. حالا تو اینجا ملاک ما برای نظم در نوشتن چیه؟ ملاکمون اینه که بتونیم حالات خودمون رو تثبیت کنیم. این رو مثل حالات انسان، مثل شنهای روان. این شنهای روان چجوریه؟ همینطور شما فرض کنید که تو این کویر اگر رفته باشین، ببینید که مثلا اینجا تپه هست، اونجا تل خاک هست، اینجا راهی هست که ماشین ازش رد شده، اینجا یه درختی، یه درخت گزی در اومده و اون طرف یه خاری در اومده. خب اینطوری، یه به واسه یه بادی بیاد، همینا جابجا میشن، این تل خاک از اینجا بلند میشه میره 100 متر برتر، 200 متر عقب‌تر یه تپه تشکیل میشه، این راه ها کلا از بین میرن. این شنهای روان و فضای کویری اینطوریه. درون انسان، به خصوص برای ماها که هنوز به مراحل تثبیت شده این نرسیدیم، اینطوریه. حالات درونی ما کاملا سیال و فرار، هیچ قراری نداره و همینطور مثل امواج دریاست، از این ور میاد از اون ور میره. موجهای دریا چجوریه؟ یه لحظه ساکت نیست، هرچی هم که انسان درونش طوفانی در باشه، این دریای درونی بیشتر طوفان داره و موجهای مختلفی داره و هیچ حالت ثابتی نداره. خب ما برای اینکه بتونیم حالات خودمون رو نگاه بکنیم، تشریح بکنیم و بتونیم به اونها در دراز مدت نگاه از بالا داشته باشیم، با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم از کجا آمدیم به کجا میریم، برسونیم که 6 ماه پیش چه قراری با خودمون گذاشتیم و تو آینده چی کار باید بکنیم. الان مطلب بنویسیم که تصمیمون اینه، بعد یه ماه بعد ببینیم که این کارو کردیم نکردیم. این وجود ما مثل یه آزمایشگاه مونه، حالاتمون چیزهاییست که تو این آزمایشگاه پیوسته باید زیر ذره‌بین ما قرار بگیرن. خب با این همه فرار بودن و سیال بودن که این کار امکان نداره. اینو باید چیکار کنیم؟ باید تثبیت بکنیم، باید مرزبندی بکنیم، تشخصی داشته باشن این حالات. این رو از چه طریق انجام میده؟ از طریق نوشتن منظم. نظم در اینجا اون وقت ملاکش چیه؟ ملاکش همون حالات فرار و مواج و روان ماست که ما از طریق نوشتن میخوایم اینها رو یک کمی کنترل کنیم، از این آزادی مطلق یک کمی خارج بکنیم و بندشون بزنیم، بتونیم اونها رو کاملا مدیریت کنیم، از بالا نگاه بکنیم. وقتی نظمی که توی نوشتن ما نیاز داریم، نظمیه که این تثبیت رو برای ما برقرار کنه. باید ببینیم دقیقا چطوریه و برای هر کسی هم یه جوره، کاملا در واقع متفاوت. به ندرت برای کسی یه نظم خشک ظاهری میتونه نتیجه مثبت داشته باشه، مگر بعضی از افراد که نوشتن برای اونها مثل دواست، خود نوشتن منظم برای اونها دواست. بعضی از افراد اینطوری هستن. خب برای این فرد وقتی که به این مرحله رسید، میتونه یک نظم خشک ظاهری برای خودش تنظیم بکنه و بره. و معدود افرادی هم هستن که هیچ نظمی برایشون نتیجه بخش نیست. اینها حالات درونیشون مثل یه اقیانوس پرموجه که هر لحظه و هر زمان یه موجی در میاد که موج برایشون خانمان براندازه. اصلا چنان در این لحظه متفاوت از مثلا 10 دقیقه پیش، از 1 ساعت پیش میشن که هیچ نوع قرار درونی برای اونها متصور نیست. وقت اینا باید چیکار کنن؟ اینا باید نوشتن برای اونها مثل همین موج باشه. وقتی موج رسید به مرحله کتابت، این کتابت باید انجام بشه، تأخیر هم باید نباید بکنه و همون تثبیت میکنه این دریا رو و یه قالبی، یک تصویری، یک شکلی از این دریا به اینها میده. مثلا اینا آدم های خیلی کمیابی هستن، اندک آدم هایی هستن که این نوع نوشتن کاملا آشوبناک براشون مفید باشه. اکثر آدم ها نه اون اولی هستن که یه نظم خشک ظاهری براشون نیاز هست، نه افرادی که اینطور بی نظم برایشون مفیده و هر موقع که آمد بنویسن، هر موقع که نیامد ننویسن. اکثر آدم ها بین این دوتا هستن، یعنی یه نظم قابل انعطاف، نه اینطوری باشه که یه دفعه فرد هیچی ننویسه، نه اینطوری باشه که با زور و فشار مجبور بکنه خودشو به نوشتن. این بین این دوتا نوشته هایی که تا حدی برآمده از وجود انسان و زمانیه که نیاز داره. اما این زمان یه دفعه خیلی اگه طول بکشه اشکال داره. یه دفعه فرد بره مثلا برای اکثر افراد، برای افراد خاص کار ندارن، برای اکثر افراد مثلا یه دفعه 6 ماه هیچ خبری ازش نیست. خب این معلومه که خطرناکه، معلومه که این داره برای خودش یک دور باطلی رو تدارک می‌بینه، این دور باطل اصلا مفید نیست. یا گاهی معکوس این میشه، مثلا میبینید که مثل مسلسل فرد داره مینویسه. خب این مسلسل نوشتن عیبی نداره، اما یه طوری نباشه که نوشتن جای عمل برای انسان بگیره. برای بعضی از افراد گاهی اینطوری میشه. اینی که میگم البته تو این دوستانی که الان اینجا هستن و یا بعدن این صوت رو گوش میدن، من ندیدم این حالت باشه، اما تو افراد بیرون هست که به جای اینکه یک حرکت جدی برای خودش داشته باشه، خودش رو با نوشتن اقناع و ارضا میکنه. تأکید میکنم که دوستان حاضر هیچ کس همچین حالتی من توش ندیدم. این دوستانی که الان هستن یا بعدن صوت رو احتمالا گوش میدن، اونایی که من میشناسم هیچ کنم همچین حالتی ندیدم، اما در دیگران هست. و اون اینی که مثل شبیه کی میمونه؟ شبیه یک کسی میمونه که با حرف زدن خودش رو اقناع میکنه، هی مرتب در حال امر معروف و تذکر و صحبت اخلاقی و نصیحت به دیگرانه و این رو عملا وسیله انجام میده برای اینکه به خودش نپردازه، به خودش حرکت نکنه، خودش رو اقناع میکنه. وقتی که متوجه میشه که باید یه ضعف اخلاقی رو جبران بکنه، درست بکنه، اصلاح بکنه، به جای اینکه این زیپ دهانش رو ببنده و شروع کنه به توجه به خودش و اصلاح خودش، شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به دیگران هی تذکر دادن، هی سخنرانی کردن، هی تذکر دادن، هی حرف زدن. خب این عملا یه چیز بسیار منفی و بسیار بدیه. و نوشتن هم برای بعضی از افراد گاهی اینطوری میشه، یعنی فرد این نوشتن رو به کار میگیره برای اینکه عملی نکنه و وجدان خودش رو با این نوشتن راحت کنه. یه متن زیبا مینویسه در مورد اینکه این کار باید انجام بشه. شما وقتی که متن رو میخونید احساس میکنید که این واقعا چقدر زیباست، آدم فکر میکنه که نویسنده این فرد چقدر شرایط خوبی داره و خوش به سعادتش که این حالات داره، در صورتی که معکوسه و این از بی سعادتیشه و بی عملیشه و از کمبود و عقب ماندگی روحی و فکری و روانیشه که به جای اینکه حرکتی بکنه این انگیزه خودش رو با یه نوشتنی تموم کرده. تو روایات ظاهرن داره که از کسایی نباشید که دیگران با سخن اونها به بهش میرن و خود اونها با حرفاشون به جهنم. یک کسایی که حرف میزنن اما عمل نمی کنن. خب این حالات انسان پس از طریق یک نوشتنی میتونه کاملا تدارک بشه و نظم در نوشتن هم مهمه. نظم متناسب با حالات انسانه و ملاکش، ملاک درونیه، اینه که حالات انسان که سیال و فراره و قراری نداره از طریق نوشتن تثبیت میشه و در کنترل انسان و در نگاه انسان در میاد. و اکثر آدم ها هم یه نظم قابل انعطافی برای خودشون باید تدارک ببینن. حالت های نظم شدید خوش یا بی نظمی مفرط برای اکثر افراد مفید نیست، از اکثر افراد در بین این دوتا قرار دارن. خب اما محتوای نوشته باید چطوری باشه؟ محتوای نوشته باید کاملا آزاد باشه، به خصوص در ابتدای کار و مخصوصا برای آدمهایی که نوشتن براشون سخته و هنوز عادت به نوشتن ندارن و وقتی میخوان بنویسن بسیار دچار مشکل میشن. اینا باید خودشونو کاملا آزاد بذارن و هیچ ترتیب و آدابی مجویند، به قول شاعر هیچ غالبی. این آزاد گذاشتن انسان، مثل فرض کنید که کسی که میخواد توی مدرسه، شاید این تجربه رو داشتین شما، بعضی از افرادی که اصولا نمیتونن انشا بنویسن، سابق زیاد پیدا میشوند، الان کمتره، اصلا انشا براش یه چیزی بود که مثل محال بود. معلمه های انشایی که یه میداری وارد بودن و درک درستی از فرد داشتن، به اون میگفتن که تو همون وقتی که میخوای بنویسی چی به ذهنت میاد؟ مثلا به ذهنت میاد که چقدر این انشا چیز بدیه و دوست داری که به اون ناسزا بگی و به معلمش هم ناسزا بگی و همین ها رو بنویس. یعنی بنویس مثلا لعنت بر این انشا، این خدا این معلم انشا رو بکشه که منو اینطوری گرفتار کرده، اگر انشا نبود چی میشد؟ همین ها رو بنویس. اصلا همون ابتدایی ترین چیزهایی که به ذهنت میاد و کاملا فکر میکنی که اصلا نباید نزدیک اونها بشی و اون اصلا نشون معلم نباید بدی، معلم خوب، معلم بود میگفت اتمن همینا رو بنویس. وقت این چی میشه؟ این راه انتقال رو باز میکنه و اتفاقا این انتقالی که رخ میده قوی تره. یعنی آدم هایی که اینطوری وارد میشدن و مربی های خوبی داشتن، خیلیشون بعدا انشاء نویس های خیلی خوبی میشدن و توی بعضی از مراکز نشر و انتشار و روزنامه‌ای اول انقلاب ما آدم‌هایی داشتیم که اینها مثلا فرضون گچکار بودن یا مثلا فرد تایپیست بود، آماده بود برای مثلا برای بنایی تو این مجموع. من اسم نمیارم که به موارد مشخصی اشاره نشه و چیزهای سیاسی هم مطرح نشه. بعد اون وقت اونجا مسئولینی بودن که به نوع دیگه به آدم ها نگاه میکردن، مثلا الان نگاه نمیکردن و همون افراد الان بعضی هاشون نویسنده های بسیار معروف یعنی که اگه من اسمشو بیارم شما باور نمی کنید. مثلا این برای گچکاری آمده فرسون تو روزنامه جمهوری اسلامی پیش اول انقلاب سال مثلا 58 و 59. بعد حالا تبدیل شده به مثلا به یه نویسنده معروفی که متنهاش حتی اگر از حیث محتوا هم ضعیف باشه از حیث قالب انقدر قویه که انسان نمیتونه ازش بگذره، حتی در مورد مطالبی که واقعا فکرونه که پرت داره مینویسه اما قالب انقدر قویه. حالا این فرد به چه عنوان اومده؟ به عنوان مثلا گچکار آمده توی روزنامه جمهوری اسلامی سال مثلا 58. متأسفانه افرادی که اونجا مسئول بودن اونا آدم‌هایی بودن که نگاهشون به انسانی نگاه درستی بود و این فرد کم کم تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به یه نویسنده. برای محتوا هم برای کسایی که امکان نوشتن ندارن باید با خودشون اینطوری برخورد کنن، راه رو باز بذارن و بذارن که در واقع این انسان اون چیزی که معاف ضمیرشه اینو بریزه بیرون، هرچی هست برای داره ناسزا میگه. و اون وقت مطالب بعد از این شروعشه برای اینکه راه باز بشه. بعد که باز شد حالات روحی انسان رو اون چیزی که مربوط به سیر انسانیه هرچی که هست انسان باید خیلی آزاد و بدون فشار بنویسه. البته اینها رو گاهی ممکنه که دیدن و اینکه یک مخاطبی در جریان قرار بگیره مضر بر انسان باشه، گاهی مفید باید باشه. توی بحث رفاقت که پنجم از ارکان سلوکه بحث خواهیم کرد که چگونه ما استفاده کنیم و چه موقع به مخاطب مراجعه بکنیم، به همراه، به رفیق سلوکی، به رفیق همراه در حرکت انسانی، این بحث اونجاست. اما اون چیزی که به اینجا مربوط میشه هر طوری که انسان راحت تر میتونه بنویسه باید بنویسه. اگر انسان میبینه که وقتی که مخاطبی در جریان باشه، کسی در جریان باشه باعث میشه که مطلب ضعیف بشه، خب باید این به کسی نشون نده. هیچ مخاطبی نباید مراد باشه، باید کاملا حدیث نفس باشه. انسان برای خودش بنویسه، نه برای هیچ کس دیگه، نه برای مشاوری که داره نشون میده. اگر نشون دادن مثلا به بنده باعث میشه که فرد خودش رو سانسور بکنه، خب نشون نده. یا مطالبش رو دو نوع بنویسه، یه مطالب برای بنده بنویسه، یه مطالبش رو چی برای خودش بنویسه. و این اگر اینطوری باشه کاملا مفیده، کاملا گزارش و انعکاس و آینه وجود انسان باشه. محتوا باید کاملا اینطوری باشه و غیر این اگر باشه هرچی از این فاصله گرفته باشه بگیره ضعیف میشه. البته همونطور که توضیح دادم برای شروع متن و نوشتن برای کسایی که هنوز عادت ندارن، این از آزادی ابتدایی باید شروع بشه و شروعش ممکنه که مطالبی باشه هیچ ارزشی نداشته باشه. بزنم مثالی که زدم، فرد اصلا ناسزا داره میگه، تو هیچ عیبی نداره، شروع از اونه و خود این جریان و سیلان و ادامه داشتن انسان رو کاملا مسلط میکنه. بر چی؟ بر این که در نوشتن کاملا مسلط بشه و نوشته ای بنویسه که مفید داشته باشه، مفید باشه. حالا اگر برای کسی بنویسه، مثلا برای بنده بنویسه، این سیر دچار خلل بشه، خب نباید بنویسه، باید برای خودش بنویسه یا دوگانه بنویسه. در حال با ادامه کار و استفاده درست و اصولی از این نوشتن، انسان کاملا به این هدف میتونه نزدیک بشه. یه مطلبی توضیح بدم و اون اینه که نوشتن یه معنای متعارفی داره، یعنی که انسان با قلم بردار و با کلمات اینا بنویسه. اما اینجا نوشتن یک معنای جامع تری، نوشتن معنای جامع یعنی هر چیزی که این تثبیت رو انجام میده، که نوشتن یکی از نمونه های خیلی بارزشه. برای خیلی ها نقاشی میتونه این اثر رو داشته باشه و گاهی نقاشی اثرات قوی تری داره. من یه بار رفته بودم مقبره در خرقان، مقبره بقعه ابوالحسن خرقانی، خب جایی خیلی معنوی و عجیبیه و بسیار لذت بخش بر انسان، و سر قبر ایشون نشسته بودم و تو عالم خودم بودم. بعد دیدم یک دختر خانومی اونجا آمده و مثلا مثل اینکه داشت نقاشی میکرد، از ظاهر خطوطی که میکشید، مقابل من بود صفحهشو نمیدیدم، اما از خطوطی که میکشید میدیدم داره مثلا نقاشی میکنه، متوجهم داره نقاشی میکنه، اتفاقی من دیدمش. و بعد دیدم همینطور که داره مینویسه این اشکهاش هم جاریه، معلوم بود که این از طریق این نوشته است که با صاحب این بقعه و با حالات درونیش ارتباط میگیره. و خب این برای خیلی ها هست که نقاشی آثاری داره که چیز دیگه ای نداره. همینطور ممکنه که امور دیگه هنری و برای بعضی ها پادکست ها و نوشته و این صوت هایی که ضبط میکنن، برای بعضی ها هنرهای تجسمی، برای عده ای هر نوع عمل اجتماعی بیرونی این تثبیت و کتابت رو انجام میده، یا هر امر هنری که ممکنه انجام بدن، و خیلی چیزهای دیگه که اینا کتابت به معنای جامع اینجا منظور است، هر چیزی که این تثبیت رو انجام میده. و هر کدام از اینها یه آثاری داره و یه تفاوتهایی با هم داره. مثلا تو این نوشتن شما مجبور این که خشک‌تر، منطقی‌تر، چارچوب بندی شده تر و با بیان کامل‌تری باشه، اما تو نقاشی انسان آزادتره و این حالات درونی انسان بدون اینکه گرفتار بعضی از نظم‌ها بشه همینطوری می‌ریزه بیرون و به صورت خطوط توی این صفحه نقاشی ظاهر میشه. و خب البته از این ور طبیعینش کمتره. اینا هر کدام آثاری داره، منتها عموما نوشتن به این معنای متعارفش باید بخشی از کار باشه، یعنی کمتر ممکنه همونطور که در بالا هم ذکر کردم که بدون نوشتن به معنای عادیش انسان بتونه این استفاده رو کامل بکنه. منتها این معناش این نیستش که اون نمونه های دیگه مثل نقاشی و امور هنری و چیزهای دیگه اینا اثر ندارن. انسان باید خودشو بسنجه، اگر میبینه که اون آثار مثلا از نقاشی پیدا میشه حتما از اون اثر بکنه و فکر نکنه که اون کم ارزشه و یه چیز بی حاصلیه. نه، همین که میبینه تو روحش اثر داره یعنی که ارزش داره دیگه. اون دختر خانومی که من در بقعه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه دیدم و این همون اشکایی که داشت جاری میشد نشون میداد که این داره با به درون خودش مراجعه میکنه و با اون ارتباط میگیره و این بازگشت به خیشتن به یه مرحله عمیق و محزون و اثرگذاری اصابت کرده. خود همین حالت، خود این چیزی که بیرون، بدونی که من اونو بشناسم و هیچ اطلاعی ازش داشته باشم، همین که میدیدم این معلوم بود که این داره انجام میشه، بهتر از منم انجام میشه. من اونجا دو ساعت هم میشستم، یه قطره اشکم در نمیامد. هیچ، با زور مثلا تمرکز سعی میکردم که حالا اونجا بی ثمر بی ثمر نباشم. اون بدون همه اینها این حالت داشت به مرتبه میرسید که کاملا به نتیجه میرسید. خب این معلومه که داره استفاده میکنه. حالا این چیزهایی است که باید توجه داشته باشیم. البته از قدم که عموماً به ندرت کسی پیدا میشه که بدون نوشتن به معنای متعارفش بتونه این رکن رو داشته باشه.